بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه یکی از عوامل کسالت و بی‌حوصلگی و بی‌حالی تو مسائل معنوی و عبادی رو حضرت خداوند متعال عرض بکنه: او لعلک بقلت حیای منک جازیتنی، خدا شاید حیای من رو کم دیدی، منو مجازاتم کردی، اون حال رو و به هر حال اون حوصله مسائل معنوی رو از من گرفت. به تناسب عرض شد که به هر حال عفت و حیا که از بهترین صفات مؤمن هست، یه نیروی بازدارنده درونی هستش که مانع میشه از این که آدم به هر حال عمل زشت خلاف عرف و خلاف شرع و خلاف اخلاق انجام بده، مانع میشه از این که آدم حتی و پر رو و پرده در باشه، مانع میشه از این که آدم هرزگی و آلودگی داشته باشه. این به هر حال یه صفت ارزنده است در درون آدم. عرض شد که این اقسامی داره، به هر حال صرفاً برخلاف اون نیست که اول از همه به ذهن آدم بحث عفت و حیا مسئله جنسی و اینجور چیزها میاد. اقسامی که در روایات داره، 5 قسمش رو عرض کردیم، اهم اون اقسام مهمترینشونه. یکی عفت چشم و به اصطلاح نگاه بود که عفیف باشه،
عفت کلام بود،
دوم عفت کلام بود، سوم عفت پوشش و لباس بود، چهارم عفت شکم به تعبیر روایات، عفت بطن، عفت شکم بود که لقمه های حرام رو مراقب باشه یا شبهناک رو، و به تعبیر دیگه درآمدها و حقوق ها رو، و پنجم عفت دامن بود که یا به تعبیر دیگه همون مسئله این که آلودگی جنسی و فساد جنسی نداشته باشه، عفت جنسی. برد شد از این 5 قسم. تو روایات ما تو این 2 قسم آخر خیلی تأکید هست. امام سجاد علیه السلام در روایت فرمود: ما من شیء احب الاله بعد المعرفه من عفت بطن و فرج، چیزی بعد از معرفت به خدا، توحید و معرفت الهی، از تو مسائل عملی از عفت شکم و دامن مهمتر و محبوبتر پیش خدا نیست. در رابطه با بحث عفت شکم، من به هر حال یه 2-3 نکته عرض میکنم، شاید مفید باشه. عنایت بفرمایید. ببینید، به هر حال درآمدها و به تعبیری اون چیزی که به عنوان رزق ما تو خونمون میبریم و لقمه های ما میشه و زندگیمون به او تامین میشه، خب این اگر حلال باشه از واسطه های نورانی به ما میرسه، اگر حلال باشه. یعنی شما نگاه بکنید، به هر حال شکی نیست که خداوند متعال رزق رو به واسطه به ما میرسونه. طبق فرهنگ ما، فرهنگی از اهل بیت ما گرفتیم، به تعبیری که تو زیر جامع کبیره هست: بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء انتقا علی الارض، خدا به واسطه شما باران رو میفرسته، با شما آفرینش رو شروع کرد، با شما تمام میکنه، بکم فتح الله و بکم یختم، شما واسطه هستید تو همه جا. مثلا این تعبیر ابوالقاسم که به پیغمبر اکرم گفته میشه، که البته به یک معنا همه ائمه ابوالقاسم ان، منتها به احترام جدشون وجود مقدس پیغمبر اکرم این رو به خودشون اجازه نمیدادن کسی این رو بگه. پیغمبر تو معراج که بود، در جایی که با خداوند متعال تکلم کرد و کسی نبود جز خودش و پروردگار عالم، وقتی گفتگوی خدا با پیغمبر تمام شد، در روایت داره خداوند متعال فرمود: یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو در حالی که هم خودت هدایت شده هستی هم دیگران رو هدایت میکنی. پیغمبر از اون مقام تنزل کرد، با جبرئیل برخورد کرد. جبرئیل سوال کرد: یا رسول الله، بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر گفتگوی خودش و خدا رو ذکر کرد و بعد فرمود که خداوند متعال آخر با خطاب ابوالقاسم به من خطاب کرد. اولین کسی که خطاب ابوالقاسم رو به پیغمبر کرد خدا بود. جبرئیل گفت: یا رسول الله، از خدا سوال کردید که برای چی به شما فرمود ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود: ابهت و عظمت خدا مانع شد از این که من سوال بکنم. همونجا خطاب رسید: یا احمد، انما کنیتو که ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی.
به 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 به
به تو گفتیم ابوالقاسم، چون تقسیم کننده رحمت تو عالم، تقسیم کننده فیض تو هستی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت. البته یه معانی دیگری هم داره، ولی یکی از معانی و لایه های به هر حال بطون این
اون چیزی که مطمئن نظر شماست الان این معنیه،
این مسئله است که واسطه فیض او رحمت و فیض خدا رو تقسیم میکنه. و عرض کردم در هر زمانی حجت اون زمان و همشون هم ابوالقاسم، ولی به احترام جدشون پیغمبر اکرم دیگه حالا این رو خودشون نمیگذارن. خب این رزق رو پیغمبر و آل در هر زمانی از خداوند متعال میگیرن، علم رو، شفا رو، هدایت رو، رزق رو، هر کدوم از کمالاتی که تو این عالم باید تقسیم بشه، تو این عالم بندگان بهش نیاز دارن باید تقسیم بشه، اونا میگیرن و بعد به واسطه های پایین تر میدن. مثلا رزق رو به میکائیل که رئیس ملائکه رزقه داده میشه، او باز به ملائکه زیر دست. این پشت پرده و تو عالم ملکوت. ما تو این طرف میبینیم که از دست صاحب کار این حقوق رو بهت میده، این حقوق حلال که زحمت کشیدی. شما این طرف پرده شو داری میبینی که اون صاحب کارت بهت میده، پدرت بهت میده، اما پشت پرده دستگاهیست که دستگاه ولایت حقه. شما تو ولایت حق تو سلسله مراتب این فیض رو دریافت کردی و این واسطه ها همه نورانی هست. تعبیری که تو قرآن هستش که به هر حال تو آیت الکرسی هست که یخرج والله الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این واسطه ها همه نورانی هست و آدمو نورانی میکنن. نتیجه این رزق حلال نورانیت شماست. یعنی نتیجه رزق حلال اینی که افکارت، تصمیم گیریات، میلهات، نیتهات پاک میشه، انرژیت خرج عمل صالح میشه، نتیجهش عمل صالح، نماز، روزه است. نتیجه این میشه که شما ببینید تعبیر قرآن کلوا من الطیبات و عملوا صالحا،
نتیجه کلوا من الطیبات
طیب بخورید صالح انجام بدید. به هر حال از کوزه همان برون تراود که در روز وقتی شما به هر حال خرجی که سوختی که وارد این ماشین کردی سوخت خوبه، حرکتش هم حرکت خوبه، پروازش هم پرواز مناسب هستش. به هر حال ببینید، یعنی در واقع اون غذای حلال، اون گیاهی که آدم استفاده کرده، سبزی و گیاهی که استفاده کرده، یا اون مثلا حیوانات حلال و طیبی که آدم استفاده کرده، تو وجود یک مؤمن تبدیل میشه نتیجهش به عمل صالح، به ذکر، به نماز و میره ملکوت. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح بالا میره، عملم که بدون عامل بالا نمیره، که آدم رو هم بالا میبره، انسان رو هم بالا میبره. به هر حال خداوند متعال بی خودی که خوراکی ها رو خلق نکرده، برای یه هدفیست که وارد بدن مؤمن بشه، از طریق مؤمن بره ملکوت، بره بالا. کلیپی رو میدیدم تو به هر حال یکی از این کانال ها بود، یه عروسی زوجینی بود، به هر حال زن و شوهر جوانی بود، پدری حال یکی از این، حال من یادم نیست کدوم بود، نشون داد که مثلا یه گوسفندی رو به خاطر ذبح می‌خواست ذبح بکنه. گفت ما چرا این کارو بکنیم؟ چرا ما این کار خشن رو انجام بدیم و خون ریزی بکنیم؟ به جاش یه نهال بکاریم. ببینید منده خدا گمان، اون نهال کاشتن خیلی کار ارزشمند، اون که کسی نفع نکرده، ولی فکر کرده قربانی کردن یه نوع ظلم به حیوانه. اصلا اون حیوان حلال گوش کمالش به اینه که وارد بدن مؤمن بشه، از طریق مؤمن بره تو ملکوت، تبدیل به عمل صالح بشه، تبدیل به نماز و روزه و انرژی برای عمل صالح بشه. از این طریق بالا میره. خدا رحمت کنه امیر رحیم ارباب رو، ایشون یه موقع داشت سبزی پاک میکرد. خب حاج رحیم ارباب دیگه حالا همه به هر حال شیعیان به خصوص اصفهانی ها دیگه خوب
بله بواسطه
به هر حال از اولیاء الهی بود
و مدفنشون در تخت
بعد تو تخت. یه موقع داشت سبزی پاک میکرد، تو زندگی نامشون نوشته شده که این ساقه ریحان رو گرفته بود، دونه دونه این برگاشو میکند. یکی گفت آقا اینجوری که 2 ساعت طول میکشه تا شما بخوای یه ریحون پاک بکنی، دونه دونه بکنی، ریحونو که اینجوری پاک نمیکنن، اون بالاشو میگیرن میکشن یه مرتبه، من برگاش کنده میشه. شو برگشت گفت که آقا جون ما بلدی، منتها من میترسم که اگر این شکلی که تو میگی یه مرتبه بکشم، یه برگ از زیر دستم در بره کنده نشه، روز قیامت از من گله کنه که تو منو ضایع کردی، خدا منو خلق کرده بود وارد بدن مؤمن بشم برم ملکوت، تو منو ضایع کردی. ببینید عمل صالح نتیجه اون خوراک و غذای طیب و پاک، اون غذای پاک به هدف خودش میرسه. این در صورتی که رزق حلال باشه، مبدأش وقتی نورانیه منشأ اون خروجیش هم نورانیه. اما اگر حرام باشه، لقمه حرام و به اصطلاح حقوق ها و درآمد های حرام، این فیض نیست که واسطش اهل بیت باشن، این فیضی نیست. واسطش چون این طرف پرده که ما داریم میبینیم، حالا اون صاحب کارشه، اون فردی هستش که یه پول حرامی داره به مثلا این طرف میده، اما پشت پردهش دستگاه شیطانه، ولایت باطله. تو ولایت باطل در و تخت رو به هم جور کردن تا یه پول حرامی به دست این شخص برسه. طبیعی هستش که اونا که اهل بیت که رزق حرام به دست کسی نمیسپارن، که ملائکه که واسطه رزق حرام نیستن که. اون دستگاه ابلیس. و اون وقت وقتی که مبادیش و اون به هر حال علل بیرونیش از ابتدا دستگاه ابلیس باشه، خروجیش هم تاریکیه، ظلمته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. تو دستگاه طاغوت، تو دستگاه طغیانگر شیطان، وقتی چیزی به آدم برسه، این رزق، وقتی رزق حرام شد، وقت تاریکیه، بیحالیه، کسالته، من عشق ندارم، سوز ندارم، میل به گناه دارم. ببینید درست نقطه مقابل اون طرف که رزق حلال، نورانیت تو وجود آدم میاره، افکار پاک، باورهای پاک، تصمیم خوب، نیت خوب، عمل صالح، این درست نقطه مقابلش هست.
خب در روزگار غیبت، در روزگار آخر الزمان که رسیدن به مال 100% حلال نمیگم غیر ممکن، ولی تقریبا نشدنی. حالا تو رو باید هم کم و بیش داریم که آقا مال
چیزی که در آخر الزمان پیدا میشه در
حال دیگه اقل شبهناکه. اون چیه داستان؟
نه من اینو حالا عرض خواهم کرد، بعدا خواهم گفت که شبهناک چی. فعلا الان بس من اونجاست که مسلمه
که این حرامه دیگه آقا.
اونجایی که
رشوه حرامه، ربا حرامه، نمیدونم زیرمیزی حرامه،
اینو ما داریم میگیم حرام. چطور ما دوزی از دیوار رفتن بالا رو میگیم
هر کلاشری هم واسش درست کنی حرامه؟
حرامه. فعلا اینو داریم میگیم. اون موردی که حساری فرمودید رو ما بعدا خدمت عرض خواهم کرد و تقاضا میکنم اینو یادآوری بکنید، چون نکته خوبی هستش، باید گفته بشه که ما تعادلمون رو بتونیم حفظ کنیم تا آخر زمان. در هر حال من میخوام بگم رزق حرام به هر حال این تاریکی و بیحالی و کسالت و حجاب رو دل رو میاره، همونجوری که به هر حال اشاره شد که یکی از عوامل کسالت و بیحالی همینه. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قومی صاحب نفاتی، خب ایشون آدم بسیار پاکی بود، ایشون پسرشون، خب یک دو تا پسر داشت، یکی عاشق علی آقای محدث زاده بود، عاشق علی آقای محدث که شهید متحری خیلی باش رفیق بود و خاطراتی را ایشون نقل میکنه. عاشق علی آقای محدث زاده ایشون میگفتش که پدرم برا من میگفت، میگفت من یه موقعی مشهد، خب مشهد زندگی میکردن، میگفت من یه موقعی مشهد یکی از بازاریای مشهد منو دعوت کرد برا نهار. خب ظاهر و صلاح بود، منم ظاهرا که میشناختمش، آدم خوبی بود. میگه رفتم خونهش نهار، میگه وقتی رفتم نهار از همون موقع احساس کدورت کردم، احساس تاریکی کردم، بیحال شدم. میگفت تا مدتها شب سحر یا بلند نمیشدم، از آن صبح بلند میشدم، یا اگه بلند میشدم اصلا حال نداشتم. منی که همیشه سحرها برای تهجد مثل فنر از جام میپریدم حال داشتم.
آشق عباس داریم،
آشق عباس قومی پسر ایشون، از ایشون نقل میکرد. میگفت من کنجکاف شدم که چرا این به سرم اومد، چی شدم. میگه دنبال کردم، خب خودم میفهمیدم از اون موقع که اون نهار رو رفته بودم، از اون موقع بود. میگه جستجو کردم، دیدم به اون فرد تو بازار میگم بانک عصر.
چی؟
بانک عصر.
بانک عصر.
عصرا که بانک باز نیستش. آه. که به اون میگم بانک عصر، یعنی اونایی که وام میخوان به صورت ربوی نزول میده. فهمیدم من خونه او رفتم غذا خوردم، با اینکه ایشون نمیدونست، خب گناه محسوب نمیشه، اما یه اثر وضعی به هر حال داره. ببینید من شراب رو وقتی نادانسته بخورم گناه نیست، ولی مست که میشم یه آثاری به هر حال آثار وضعی خودش رو داره. این یه مسئله که اولین اثر لقمه های حرام و فسادهای مالی که خدای نکرده مال حرام آدم بره تو زندگیش، تاریکی، کسالت، بیحالی، بی اشتهایی نسبت به مسائل معنوی. اگر ادامه پیدا بکنه، آدم خودشو اصلاح نکنه، جلوی این رضا حرام رو نگیره، یواش یواش بعد از مدتی تبدیل میشه به شک تو مسائل و باب تو اعتقادات دین، شک میکنه. یعنی این تاریکی تو وجود آدم کم کم باعث میشه که آدم تردید بکنه تو بعضی از مسائل
دین. تو مسلمات،
مسلمات، تو اعتقادات. یه مدت که بگذره بالاتر از شک، این تو بعضی روایات تبدیل میشه به ریب. ریب یعنی سوء ظن. اینا رو به ما آخونده از خودشون در آوردن. کجای قرآن داره؟ کجای قرآن خمس داره؟ کجای حال با اینکه داره ها. باور بفرمایید ما اینا رو شنیدیم که کسانی که به ظاهر مثلا کجای قرآن ها؟ اولا خب فقط قرآن منبع ما نیست، روایات اهل بیت هم هست. ثانیا تو خود قرآن هم هست.
حالا شما اونم بیاری، اون کسی که به ریب برسه قبول نمی‌کنه دیگه. یعنی رسیده به
چیز دیگری است. مشکل جای دیگه،
زیر بنا رو بزنه،
یواش یواش داره پوک میشه. یه ظاهر دینی داره ولی داخل داره پوک میشه. این اگه ادامه پیدا میکنه تبدیل به قساوت و کفر میشه، که به هر حال یکی از اقسام عفت و حیا عفت مالیه، که درآمدها و حقوقها و به هر حال اون رزقی که آدم تو خونه میبره یا برای خودش هستش رزق حلال باشه، که خصوصیاتش به هر حال نورانیت هستش و نقطه مقابلش خدای نکرده رزق حرام هستش که زمین میزنه آدم رو پوک میکنه، حالات آدم رو تبدیل میکنه به قساوت، نهایتا تا کفر. در روایت از امام صادق علیه السلام یکی دیگه از آثار رزق حرام و درآمدها و حقوقهای حرام رو فرمود کسب الحرام یبین و فی الذریه، خودش رو تو بچه‌ها نشون میده.
لا اله الا الله،
کسب الحرام یبین و فی الذریه. ممکنه کسی بگه حاج آقا خب بچه‌ها چه تقصیری دارن؟ خب پدر و مادر هستش که احیانا، یا پدر هستش مثلا حالا که احیانا درآمد حرام آورده. جواب این هستش عالم عالم اسبابه. به هر حال ببینید شما وقتی توی زمین مساعد بذر میپاشید و بهش رسیدگی میکنید، خب محصولش هم به هر حال یه گیاه مناسب و مساعد. تو شورزار وقتی شما یه چیزی رو به هر حال میپاشید تو کبیر، محصول خوب در نمیاد. به تعبیر قرآن والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. در شورزار جز یه چیزی بیفایده و بیخاصیت در نمیاد. اون کسی که حرام خوره خدای نکرده، این کبیره، این کبیره و اون وقت اون محصولش محصول خوبی نیست. از این جهت امام صادق علیه السلام فرمود کسب حرام تو بچه ها خودشو نشون میده. حتی نمیخوایم بگیم هر جا احیانا بچه فاسد بود
مال اونه،
مال این هستش که پدر مادر مثلا یا پدر حرام، اصلا اینو نمیخوایم بگیم، نه از اون طرفشه. داریم میگیم اگر مال حرام اومد تو زندگی، این اثر رو میتونه داشته باشه، این اثر رو میتونه داشته.
من تو پرانتز یه سوال بپرسم، حالا اون کسی که اصراری بر مال حرام نداره، تلاش هم میکنه، مراقبت هم میکنه، اما مثلا تو بعضی دستورات دینی کاهله، مثل خمس قبولم داره ها،
بله.
اونم مصداق مال حرام میشه.
ببینید ما تو روایت داریم یکی از دزدی‌های پنهان همینه که آدم خمس نده. خمس حق من نیست، اصلا مال من نیست. یک پنجم درآمد من با فرض اینکه اضافه
بیاد
در
اضافه
سال بیاد. یه پنجمش سهم امام علیه السلام و سهم سادات فقیره، مال من نی، غصب تو زندگی من. شما چطور اگه یه مال غصبی رو بیارید تو زندگی چه آثاری داره؟ اینا مال غصبی.
اگر کسی باشه میدن این حرفو از این لحظه در صدد جبران خمس بر بیاد شدنیه،
انشاءالله. بله حتما
درست میشه اوضاع.
مثل هر گناه دیگری، هر واجبی رو که آدم ترک کرده میتونه جبران بکنه. ما بنبست که نداریم تو این دین. خب اگر این فرد خدمت مرجعش یا نماینده مرجعش برسه، به هر حال مالش رو پاک بکنه، مسئله خمسیش رو درست بکنه، کاملا میتونه جبران بشه. خدا رحمت کنه آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رو، یه جمله ایشون داره، خب جمله قشنگ و طلایی. شما بود من به هر جایی که رسیدم با سه چیز رسیدم: یکی نماز اول وقت، دوم خدمت به سادات و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، و سوم با رزق حلال. خیلی مقید به این مسئله بود. واقع مطلب، حالا شاید کسانی که مقدار سنشون بیشتره بهتر از بنده میدونن، تو قدیمیای ما به خصوص بازاریا خیلی مراقب بودن، بازاریا خیلی متدین بودن، خیلی مواظب بودن که اون چیزی که دست مردم میدن به هر حال حلال بیاد و حلال بره، خیلی مقید بودن. امیرالمومنین علیه السلام یه موقع اومد دم بازار فریاد زد که الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، احکام شرعیتون رو یاد بگیرید، بعد تجارت بکنید، مبادا بیفتید تو ربا، مبادا بیفتید تو حرام. من یادمه بود مثلا حدود 40 سال قبل، همین حدود کمتر بیشتر، تو حرم هست معصوم سلام الله علیه، ما بعد از نماز صبح که میرفتیم مثلا فرض کنید یه کتاب درسی خودمون رو با هم مباسمون بحث میکردیم، بازاریای قم بعضن کتاب مکاسب شیخ انصاری رو درس گرفته بودن، میومدن با هم مباسمه میکردن، بعد میرفتن کرکره رو میکشیدن بالا. یعنی فقهش رو یاد میگرفتن، کاملا احکامش رو بلد بود،
مقید فراموش شده بعد از
واقعا. الان ما متاسفانه خوب داریم مالهای کثیف رو، پولهای کثیف رو تو جامعهمون داریم میبینیم. به هر حال بحث گرانفروشی، بحث کمفروشی،
احتکار،
بحث ربا، اختلاس، رشوه، خب ببینید اینا هر کدومشون بتونه یه نسل رو بسوزونه. هر کدومشون. اختلاس یعنی دست تو جیب مردم کردن، دست تو جیب بیت المال کردن. ربا یعنی جنگ با خدا. هر کدومشون میتونه یه نسل رو بسوزونه. خب خیلی خطرناک هستش. عرض کردم بازاریای قدیم اینجا خیلی مراقب بودن. خدا رحمت کنه آیت الله شهابادی، عارف بزرگ، که حضرت امام که هیچ موقع مبالغه در حق کسی نمیکرد، ایشون رو با تعبیر عارف کامل، شیخ بزرگ ما، استاد ما، این تعبیرات بگفت. مرحوم آقای شهابدی دو سه تا شاگرد آخوند داشت که روحانی بودن، مثل حضرت امام، مثل آیت الله مرشی نجفی یه مدت بود، آیت بهاءالدینی یه مدت بود، بیشترش بازاری های تهران بودن و به مقاماتی رسیده بودن. یه مرتبه آقای شهابدی اومد تو بازار تهران، خب نماز بخون دیگه، بگفت چیه که ما وقت ما رو تلف میکنید، هرچی ما میگیم گوش نمیدید، کار خودتون رو میکنید. یه مرتبه همه یکی خوردن که آقا امروز اومده تشر داره میزنه، چیه؟ گفتن آقا چی کار کنی؟ گفت نمازاتون اول وقت، بهانه هم نیاری، مشتری بود و فلان اینا، بهانه نیاری، نماز اول وقت. خمس رو همه سر سال حساب میکنن، شماها هر شب حساب کنید سودی که در میاری یه پنجمشو. حالا واجب نیست، ائمه فرجه دادن تا یک سال، ولی اینا از بابی که احتیاط بیشتری باید میکردن بهشون فرمود که هر شب شما حساب کنید از اون سود درآمدتون یه پنجمشو خودشو بدید، هر روزم زیارت عاشورا بخونید. باور بکنید من الان فرصت نیست، بعضی از شاگردانشون از بازاریای تهران به چه مقاماتی رسیده بودن، به چه مقاماتی رسیده بودن. ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، برادر بزرگواری که نوندرار خانواده هستی، خدا بهت جزای خیر بده، یا گاهی موقع ممکنه بعضی از خانم‌ها باشن که سرپرست خانواده باشن، توی این مسئله دقت بکنیم. این مسئله شوخی بردار نیست. احیانا اگه ما یه شغلی داریم که حرامه، نترسیم با خدا معامله کنیم، بذاریم کنار، نترسیم با خدا معامله کنیم.
چقدر زیاد شده این روزا، حالا وقت نیست، مثلا شغلی که اصلا هیچ بیع تو اشتراکی توش نیست، نمیخری نمیفروشی، یا یه کدو بگیر، این کد، این عدد، این انقدر شد پول، آ این چه معامله؟
شما اگه همین رو از دفتر مرجعیت بپرسی میگی حرام نیست. خب حرام که شاخدوم نداره که. وقت این میره تو زندگی، وقت ببین تبدیل به چه تاریکی ها و ظلمت هایی میشه، تبدیل به چه شک و تردید هایی تو مسائل دینی میشه، تبدیل به چه بیحالی ها و بی اشک و سوز هایی میشه. همینه دیگه، بابا خدا گرگ و پلنگای بیابونو داره روزی میده، آخه تو رو نده. در روایت هستش یک کرمی تو خلال یک سنگی ذکرشو به حضرت موسی فهموندن، که این کرب داره میگه خدایا شکرت که منو فراموش نکردی، تو دل این سنگ رزق منو رسوندی. وقت چطور خدا اون کسی که عبدش هست رو نمیرسون؟ خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، زندگی ما رو نورانی، پاک، تو هر جنبش عفیفانه قرار بده
انشاءالله.